دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. در چند جلسه گذشته به مبحث فهم و فهمیدن پرداختم و توضیحاتی رو در رابطه با فهم انسانی و اینکه چطور میشه که ما میفهمیم و چه ربطی به روح انسانی داره مرغ جان، از حضرت مولانا توضیحاتی رو دادم خدمتتون. اگر در بحث فهمیدن بریم جلو، خدا میدونه چقدر دیگه باید بریم جلو. عمری به دنیا باشه، زمانی برسه به موقعش دوباره به بحث فهم و فهمیدن برخواهم گشت. فهمیدن یکی از مهمترین مسائلیه که انسان در زندگی باید بهش خیلی توجه و تأمل داشته باشه. شاید قبلنم توضیح دادم که شما به عنوان مثال بیاید و یه مهمونی بدین، 100 نفر آدم رو دعوت کنید و به همه این 100 نفر یک نوع غذا که از یک منبع تهیه شده بدین. فرض کنین چلو کباب بدین که همش از یه جا اومده. این 100 نفر که این غذا رو میخورن همه به شما خواهند گفت که فرزن غذا خیلی خوشمزه بود. اما هر کسی فهمش از خوشمزه بودن، فهمی که از خوردن اون غذا داشته، با فهمی که دیگری داشته متفاوته. ما فقط برای اینکه بتونیم پلی از ارتباط بین همدیگه برقرار کنیم از کلمه خوشمزه استفاده میکنیم. اما خوشمزه ای رو که این فرد میفهمه با خوشمزه ای رو که فرد دیگری میفهمه در فهم درونیشون بسیار متفاوته. منتها وقتی این پل رو میزنن میگن که خوشمزه بود، فقط برای این که بتونن بفهمونن به فرد مقابل که من هم احساسی درکی شبیه تو از این غذا داشتم. فهم بسیار بحث مفصلیه. اگر عمری به دنیا بود انشالله بعدها به اون خواهم پرداخت. اما میخوام وعده‌ای رو وفا کنم که از سال گذشته صحبتش رو میکردم در رابطه با ارتباط انسان در روح و بسیار توضیحات متفاوتی که در جلسات سالیان پیش به طور خیلی کلی مطرح کردم و در بحثی که از این به بعد خواهیم داشت انشاءالله خیلی در عمقش و توضیحش خواهیم رفت. من وعده کرده بودم که در رابطه با شیخ شهید شهاب الدین سهروردی صحبت کنم و جلساتی رو در رابطه با اندیشه های سهروردی اختصاص بدیم. وقتی که وارد میشیم در اندیشه های سهروردی من نمیتونم به شما بگم که کی این پایان خواهد یافت. بحث در سهروردی بسیار متفاوت با ابن سیناست، بسیار متفاوت با فارابیه، گرچه که ما بحث فارابی رو نداشتیم هنوز، اما بحث سهروردی بحثیه که از امروز من شروع میکنم و دیگه هر چقدر که طول کشید میریم جلو ببینیم نظرات این بزرگوار تاریخ، این نابغه کلمه مناسبی برای سهروردی نیست، نابغه اصلا شایسته سهروردی نیست. سهروردی بسیار برتر از نبوغ انسانیه. از این کلمه نابغه رو به عمد به کار بردم که ما وقتی میخوایم کسی رو مطرح کنیم بدونیم در چه منزلگاهی باید مطرحش کنیم. به تمام آثارش که یقینا نمیتونم نه زمان داریم که بتونم بپردازم، فقط به بعضی از آثار سهروردی که بیشتر به مبحث روح، خلاقیت، آزادی، اراده درونی، شهود و سفرهایی که در درون انجام میشه و درون نگری هایی رو که جناب شیخ داشته بتونم بهش بپردازم، شاید به 3-4 تا آثارش بپردازم که من جمله بسیار همت میگمارم که بتونم به بحث حکمت الاشراقش برسم. اما اون چیزی رو که از اینجا به بعد، یعنی از جلسه امروز دنبال خواهیم کرد، مونس الاشراق و یا فی حقیقت عشق از رساله های فارسی شهاب الدین هستش، اون خواهم پرداخت. قبل از اینکه به شیخ شهاب الدین بپردازم، میدونید ما صحبت هایی که بشینم حالا راجع به زندگی نامه ایشون صحبت کنم که ای دنیا اومده، چه تاریخی بوده، حالا چی کجا کرده، اینا رو میتونید پیدا کنید. بهش خواهم پرداخت، خیلی مختصر و خلاصه سخن خواهم گفت از بعضی روایت های تاریخیش، اما سعی من بر اون هستش که چیزهایی راجع به مطالب شیخ گفته شه که تا امروز یا گفته نشده یا به مراتب کم گفته شده. در رابطه با شیخ شهاب الدین سهروردی ما یک خوشبختی دیگه هم داریم و اون اینه که بازیچه دست روشن فکران ما قرار نگرفته، مثل مثنوی که بسیاری از این آقایون منور الفکرای ما با تحقیقاتی که به قول خودشون میکردن و چون فارسی بود و حالا یه لغتی رو میفهمیدن و هی خود ابراز اظهار نظر میکردن، شیخ شهاب الدین همچون چیزی نیست. فهم مطالبش بسیار بسیار مشکله، یعنی تا کسی در سلوک معنوی، در شهود، در حضور و ملاقات با ناشناخته پایان ناپذیر حضور به هم نرسونده باشه، اینها رو درک نخواهد کرد. البته فکر نکنید نگشتن، بالاخره بگردن یه جایی ببینن یه چیزی در میارن بگن این برخلاف حقوق مردان، زنان، کودکان، بالاخره یه اظهار وجودی بکنن. اما خوشبختانه اکثریت قاطع جامعه ما، صرف نظر از تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده، با شیخ شهاب الدین بیگانه هستیم و این خودش یک خوشبختیه، برای اینکه هی نیومدیم توضیح بدیم. شاید قاطبه مردم فقط اسم خیابونهایی که به اسم سهروردی هست میشناسن، خیلی از مردم آشنایی ندارن. به همین خاطر باید شما هم بسیار گوش دل بسپارید به سخنانی که گفته میشه، چون تمام اینها به قول خود شهاب الدین حکمت جدلی، حکمت بحثی و حکمت ذوقیه. قبلا هم توضیح دادم اون چیزی رو که شما در کلاس‌های آکادمیک اون موقع، الهیات اون موقع میخوندین و چیزی که در کلاس‌های هر زمانی میخونید، این اون حکمت جدلیه، یعنی اون فلسفه جدلیه، اون حکمت جدلیه. ذوقی اگر هم به کار میبرم در اینجا در نظر داشته باشید، به هر آنچه که حضوریه، به هر آنچه که جوشش انسانه، شهود انسانه، آزادی انسانه، اراده انسانه، معرفت و فهم برتر انسانیه، در عرفان بهش میگن ذوقیه، ذوق داره. این رو با ذوقی که ما در اصطلاحات عامیانه میگیم اشتباه نکنید. شاید به یک معنای ذوق همون چیزیه که از درون انسان میجوشه، اما اینها وقتی که میگن حکمت ذوقی، یعنی اون چیزی رو که من در رودررویی با روح خودم، در رودررویی با ناشناخته پایان ناپذیر، عالم ملکوت، عالم جبروت دریافتم، دارم اینجا برای تو در واژگان میریزم، این یعنی حکمت ذوقی. شما در حکمت ذوقی هرگز از کتاب، دانشگاه، مدرسه بهش نمیرسید، همون چیزیه که ما بهش میگیم عرفان عملی. اینو بهش توجه داشته باشین. اگر این اصطلاح رو به کار میبرم و تا توجه کنید که منظور چیه. اگر هم باز طبق معمول مثل همیشه لغتی، جمله‌ای، چیزی قامز هست بفرستین، در خدمتتون خواهم بود. قبل از اینکه وارد مبحث بشم یک مقدمه ای رو باید توضیح بدم. اگر توضیح ندم جفای به شهاب الدینه، و اگر هم توضیح بدم باید در اون سطح درک باشم که بتونم بفهمم چی داره گفته میشه. اطلاعات تاریخی، اطلاعات جامعه شناسی، اطلاعات فلسفی، اطلاعات عرفانی، دینی باید باشه که بتونیم بفهمیم چی داره گفته میشه. من در هر صورت میگم، و اگر این مقدمه رو مطرح نکنم در حق شیخ جفای بزرگی شده. ببینید، در زندگی ما، در علم در علم و تکنولوژی، اون چیزی رو که ما امروز بهش علم و تکنولوژی میگیم، تکنو ساینس ازش نام میبریم، پیشرفت‌های بسیار شایانی کردیم. این دیگه اصلا قابل بیان نیست، هممون اینا رو میدونیم. من نمیخوام بگم شما 300 سال پیش رو با امروز مقایسه کنید، حتی نمیخوام بگم 30 سال پیش رو با امروز مقایسه، 3 سال پیش رو با امروز مقایسه کنید. ببینید در پیشرفت‌های تکنولوژی ما چقدر جلو رفتیم، چقدر پرسش‌ها پاسخ داده شده در این دانش بشری، در این زمینه دانشی انسان، در این هیچ کدوم شکی نداریم. اما در انسان شناسی، اما اون چیزی که به انسان برمیگرده، اون مراحل، پرسش‌ها، تحولات درونی، حرکاتی که در درون انسان انجام میشه، بگم پیشرفت کردیم. همیشه صحبت‌های من رو شنیدید تو این چند ساله، نه تنها پیشرفت نکردیم که بسیار پسرفت کردیم. علوم بسیار متفاوتی امروز داریم، روانشناسی یه جور، نمیدونم جامعه شناسی یه جور، خیلی چیزها داریم. اما تأثیر عملی اینها رو در زندگی بشر نه تنها شما صفر میبینید، میبینید در جنبه منفیه. سخنم این سخن رو میخوام براتون باز کنم، حرفی که در سالهای سال پیش زدم که انسان در رشد درونی نه تنها پیشرفت نداشته که پسرفت داشته. بسیار به عرایزم عنایت کنید. اگر هم خیلی جاها متوجهش نمیشید، بلافاصله قضاوتش نکنید، برید و روش تحقیق کنید. اگر بی مورد گفته شد یا بر اساس بی اطلاعی و عدم تحقیق گفته شده بود، رهاش کنید. اما کمتر این صحبتهایی که من امروز میکنم حداقل شما از دهان فارسی زبانها میشنوید، حداقل کمتر میشنوید، بسیار کمتر میشنوید. از اینجا شروع میکنم براتون. در سال 499 پیش از میلاده، صبح زوده، صبح اول وقته، سقراط قبل از اینکه اعضای دادگاه، هیئت منصفه و قاضات در دادگاه حاضر شن، قبل از اینکه مردم در دادگاه حاضر شن، این به دادگاه اومده. در دادگاه هیچ کس نیست، هنوز خیلی زوده. همینطور که در دادگاهه متوجه میشه که یه آقای هم مثل این زود اومده جلو و میگه که جوون، من متهم شدم به انحراف افکار جوانان، من متهم شدم به گمراه کردن جوانان، به همین خاطر صبح اول وقت قبل از اینکه اونها بیان اومدم در دادگاه. تو برای چی اومدی؟ میگه اومدم از پدرم شکایت کنم. میگه پدرت شکایت کنی؟ میگه آره. میگه برای چی شکایت کنی؟ میگه برای اینکه پدرم در حق زیر دستانش ظلم میکنه و اومدم بگم که حق نداره پدر من به زیر دستانش ظلم کنه. پرانتز باز، قبل از اینکه داستان رو ادامه بدم، 500 سال قبل از میلاد فرد در این انسانیت هست که اگر پدرش به دیگری ظلم میکنه بره و شکایت کنه، اونم توی آتن. امروز در قرن 21 من و تو از پدرمون شکایت میکنیم که چرا کمتر ظلم کردی، چرا برای من جمع نکردی، گور پدر همه. منم فردا اینجا یه آرم انسانیت حقوق بشر میزنم، اموال مظلومانی رو که دزدیدی میدزدم و میخورم و بدتر از تو میکنم، چرا ظلم نکردی؟ فرق رو بین پس رفت و پیش رفت. اختلاف امروز ما با پدرانمون سر اینه که چرا ظالم نبودی، چرا حق دیگران رو نخوردی برای من. ولی در اون زمان شکایت میکنه که چرا خوردی، چرا پدرم ظلم میکنه. اینها رو در نظر بگید. انقدر به این آهنگ هایی که هفته پیش میگفتم، این چیزه میزنه، این بلبل هزار دستان میخونه، این میدیاها که میخوان ما رو بزرگ کنن بگن آقا عصر پیش رفته، اینا فقط شعاره که در هیچ شعوری نیست. گول اینها رو نخواه. این آنالیستا، کارشناسایی که میان هی تجزیه تحلیل میکنن و استادن، گوش بدیم. سقراط میگه جوان سوالی ازت دارم. میگه سوال چیه؟ میگه چرا ظلم بده؟ چرا از پدرت شکایت میکنی که ظلم میکنه؟ خب مگه ظلم چیه؟ میگه چون خدایان رو عصبانی میکنه، چون خدایان ناراحت میشن از اینکه ما ظلم کنیم. سقراط میگه جوون یک سوال دیگه من رو جواب بده. میگه چی؟ میگه آیا ظلم بد است چون خدایان او را دوست نمی دارند، یا اینکه ظلم چون بد است خدایان آن را دوست نمی دارند؟ یه تکونی میخواد که ظلم فی نفسه بده یا چون خدایان ظلم رو دوست ندارن. به اون جوان میگه کار من همینه، کار من اینه که ذهن توی جوان رو به چالش بکشم که مبادا انسانیت و آگاهی درت بمیره. همین اینجوری یک چیزی رو که بپذیری آخر سرش میشه به عصر امروز ما. فقط داد میزنیم، توهین میکنیم. کار من آگاه کردن جوانانی مثل توه، به همین خاطر من رو به دادگاه آوردن. میگه که یکی شاید از زیباترین سالهایی که میبینید محاکمه خود سقراطه. میگه ای اهالی آتن، من مثل خرمگسی میمونم که بر روی حیوانات به خواب رفته میشینن و اینها را نیش میزنن که اینها از خواب غفلت بپرند. من در طول تاریخ زندگی بشر هر لحظه بر بشر این نیش رو میزنم که انسانها، جوانان از ناآگاهی به سمت آگاهی حرکت کنند. شما نمیتونید من رو ساکت کنید. اگر من رو بکشید در حقیقت به خودتون ظلم کردید، نه به من سقراط. شما دیدین دیگه، مثلا مثل کتاب خود خرمگس اگر خونده باشین یا فیلمش رو دیده باشین، اینها همه برگرفته از سقراطه که من نمیذارم به خواب ناآگاهانه و غفلت فرو برید، میگم چون باید بگم. درسته؟ میکشن سقراط رو، جام شکران رو میگیره و مینوشه به جرم گمراه کردن افکار و ذهن جوانان. ببینید چقدر مهمه برای خدایان در عصر یونان باستان که نبادا انسانها فکرشون به سمت آگاهی بره. باید فکر، اندیشه، هر اون چیزی رو که دارن اونی باشه که سیستم مقدس خدایان به اینها القا میکنه. در اون زمان در یونان نه اسلامی هست، نه مسیحیتی هست، نه هیچ کدوم از این ادیان نیست، اما شما حضور دین رو، دین به معنی اعم دین، دین به معنی کلیت حاکم بر اندیشه بشر، دین نه به معنی اسلام و مسیحیت و یهودی و زرتشتی، دین به معنی کلیت حاکم بر سیستم فکری بشر، در اون زمان حاضر اسمش خدایانه. میایم در داستان این افکار بعد از فروپاشی خدایان وارد مسیحیت میشه، وارد اسلام میشه، وارد این ادیان میشه و شکل‌های متفاوتی از این داستان‌ها رو شما می‌بینید که این جهل مقدس، بسیار عنایت کنید چی میگم، جهل مقدس که با لباس دین و با لباس کلیت حاکم بر ذهن انسان‌ها چقدر بر پایه‌های سستی استوار بوده و هست و همیشه سقراط و سقراط‌ها محکوم به مرگن چون آگاهی میدن. وقتی وارد میشه در مسیحیت، چون واقعا حیفم میاد که بعضی از این چیزها رو مطرح نکنم، شما میبینید همین داستانه مال 499 پیش از میلاد، صحبتی که دارم براتون میکنم مال سال 1600 میلادیه. جوردانو برونو یک کشیش ایتالیاییه، یک کشیش ایتالیاییه که بر دین حاکم کلیسا میشوره، با وجود اینکه یک آخونده، یک کشیشه، پی میبره که اسکولاستیکی که داره تدریس میشه، الهیاتی که داره تدریس میشه فقط پوچه، قیام میکنه. سقراط از اولین شهدای اندیشه بشری به حساب میاد و برونو از عوامل هستش که در مسیر علم و دانشی که شما امروز این چیزها دستتونه از اون شهدا به حساب میاد. برونو رو شهید علم نام میبرن، بسیار شورش میکنه، کار ننم زندگیشو خواستیم بریم بخونید، فرار میکنه، میره فرانسه، حالا به هر دلیلی برش میگردونن روم، اینو بستن به یه تیری. وقتی که بستنش به اون تیر، نمیخوان همجور راحت بکشنش، درس عبرت بگیریم، باید ساکت بشین بشینیم یه گوشه‌ای، مگه میشه؟ برای هممون باید یک اگزمپل درست کنن. بستنش به یک تیری و در این تیر دور تا دور این رو هیزم گذاشتن که هیزم رو آتیش بزنن و این زنده زنده این تو، نه اینکه یک دفعه بسوزه، کباب شه و بسوزه. قبل از این هم زبانشو بریدن. انسانیت ها، این انسان، ما انسان ها، مقام انسان، مقام آدمیتیم، زبانش رو هم بریدن. هنوز زبانش رو نبریدن ولی این ساکته، هیچی نمیگه. بستنش و این هیزم ها رو دارن ریختن و آماده آتیشن. میبینن که یه پیرزنی عصازنان داره میاد جلو، میگه راه باز کنین. مردم برای این راه باز میکنن، میرسه به این هیزم ها. اون موقع اگه خانمای اروپایی رو دیده باشین تو این فیلم ها، اینا یه چیزی رو سرشون معمولا بود. حالا شما فرض کنید مثل چه میدونم رو سری هرچی، از لای این یه تیکه چوب انقدی در میاره میندازه روی چوب های برونو، میگه که خواستم که در ثواب سوزوندن این سهیم باشم. این یک کلام رو داره که بسیار در تاریخ تاثیرگذار بود قبل از اینکه زبانشو ببرن. گفت مادر نفرین بر جهل مقدست، مادر نفرین بر جهل مقدست. این داستان ها رو که شما میبینید از جایی برمیخیزه که ما در جهل مقدس هستیم. جهل مقدس یعنی این که نمیدونیم و توهم میکنیم که میدونیم. این پیرزن یا اونایی که سقراطو کشتن، اینها فقط در پی این بودن که یک طوری یک کار خوبی بکنن که مورد عنایت خداوند قرار بگیرن. حالا اونها خدایان، اینها خداوند. فقط ندانسته کاری بکنم که در بهشت برون باشه، حورالعین‌ها برام منتظرن، مبادا من عقب بمونم. این یعنی جهل مقدس. این بسیار با معنویت متفاوته. این اصلا معنویت نیست. همینه که اینقدر ما با این منور الفکرات مشکل داریم. آقا حرف رو درست بفهم. میاییم به شهید خودمون، شهاب الدین سهروردی. سهروردی برای چی کشته میشه؟ فکر کردی چی گفته؟ من کاری ندارم مسائل براتون توضیح خواهم داد، مسائلی که در مشکلات مردم داره، مسائل سیاسی که حاکمه، اینا سر جای خودشه. انگ چیه؟ انگ اینه که سهروردی ادعا کرده که من پیغمبرم، من با خدا در تماسم، در صورتی که سهروردی هرگز این رو نگفت. سهروردی گفتش که معنا در انحصار کسی نیست، در معنویت به روی همه گشوده است. صدای خدا رو فقط یه عده نمیشنون، تمام انسان ها میتونن بشنون، به شرط اینکه به درونگرایی، به سفر درونی دست بزنن و این سفر رو شروع کنن. صدای خدا رو شما از دهن این و اون نمیتونی بشنوی، باید در سفر درونی بری تا بتونی صدای خدا رو بشنوی، و الا این به روی همه بازه، در انحصار کسی نیست که بگیم آقا نه حتما خدا با این حرف میزنه، با من حرف نمیزنه. با من حرف نمیزنه چون لیاقت اون پرواز و شهامت اون پرکشیدن رو ندارم، نه اینکه اون حرف نمیزنه، اون داره حرف میزنه، منم صدا رو نمیشنوم. بحث سهروردی این بود، نه اینکه من پیغمبرم. همه انسان ها میتونن پیامبر باشن، همه انسان ها میتونن در این مسیر باشن، ولی خب فقیهی که نشسته اونجا مگه میتونه بپذیره؟ او که زمان سهروردیه، قرن ششم هجریه. بیا امروز دو تا کلمه بگو فوری بهت میگن آقا انحراف در عقیده، انحراف در فکر. همون حرفای سقراطه، میگن یا نمیگن؟ افکار انحرافی داری؟ توجه میکنید ما پس رفتیم، ما پیش نرفتیم. این رو فراموش نکنید. اون چیزی که شما دارید میبینید، چه در کشته شدن سهروردی و چه در امروز ما، زمانی که امثال برونها اینجور کشته شدن تا من و تو یاد بگیریم اندیشیدن رو، مثلا رنسانس یعنی همین. من و تو چی یاد گرفتیم؟ من و تو چی یاد گرفتیم؟ دین فقط در چهار چوبه چهار تا مذهب نیست. بیا در قرن 19، بیا در قرن 20، دین کمونیست چه کرد با بشریت؟ شما برید تاریخ رو بخونید، اگر اشتباه میگم حرفامو بریزید دور. خود جناب آقای جوزف استالین رو دین استالینیزم، حالا کمونیست به قول امروزی ها، چه کرد؟ استفاده فرد برای اجتماع چیه؟ من تو همین رو یاد گرفته بودیم دیگه، برگرد به 40-50 سال پیش. استفاده این فرد برای اجتماع چیه؟ این استفاده ای نداره، مثلا معلوله، افکار انحرافی داره، عین کلامشونه، کمونیستن دیگه، مگه اینا به خدا باور داشتن؟ همون حرفی که به سقراط میزدن، اینها افکار انحرافی دارن، اینها قابل اعتماد از نظر فکری نیستن، این باورمند به ما نیستن. برو ببین چند میلیون رو در جزایر یخزده سیبری تبعید کرد، ببین چند میلیون بودن و اینها رو به روزی انداخت که خودشون خودشونو بخورن که بتونن سروایو کنن. اونم دینه بود. حرف ببین همون حرفه. برونو رو ببین انحراف داره میده. سهروردی رو ببین داره گمراه میکنه. سقراط رو ببین داره گمراه میکنه. تمام اینا همین. اینه که با آگاه شدن من و تو مشکل هست. ما نباید آگاه بشیم. اصلا تمام صحبت اینها اینه. شما میایین در قرن بیستم، میایین در همین قرن بیست و یکم، یه همه تون تو این دنیا بودین، سن و سال هممون میرسه، دین لیبرالیسم، دین دموکراسی، حقوق بشر، یادتون هست 20 سال پیش میخواستن صادرش کنن به خاورمیانه؟ چه جنایت هایی بلند شد، چند میلیون از این بشر به اسم حقوق بشر، با این حقوق بشر، بشر نابود شد. صدای کی در میاد؟ صدای کی در میاد؟ آقا مگه اونا بشر نبود؟ آخه به چه جرمی؟ نه نه، اینا باید برن و بهشون دموکراسی، دموکراسی رو هم دارین میبینین، آزادی رو هم دارین میبینین. میلیون ها انسان از بین رفتن. دین دینه، ربطی به این نداره. وقتی که میگیم این اسلام، اون مسیحیت، اون نمیدونم دموکراسی، ما اصلا بحثمون این نیست. کلیت حاکم بر سیستم فکری بشر، این حقوق بشر کجا بود؟ محکوم میکنه، خب منم محکوم میکنم، و کجا میرسه این داستان ها؟ همین الان که داریم صحبت میکنیم چقدر آدم دارن کشته میشن، منم محکوم میکنم، حقوق بشرم محکوم میکنه. تأثیرش چیه؟ هیچ. به این موضوعات خیلی توجه داشته باشید. اگر من این صحبت ها رو میکنم، نمیخوام وارد بحث هایی بشم که این بحث ها بحث های جامعه شناسیه، بحث های سیاسیه، بحث های، میخوام فقط بدونید خیلی فرق بزرگی هست بین جهل مقدس و بین آگاهی. عزیز من، جهل مقدس فقط مال اون مادری نیست که در 1600 میلادی اومد و چوب انداخت برونو را آتیش بزنه. اون زمان برای این پیرزن دست می زدن و هورا می کشیدن که خوش به اون ایمانت که چنین باورمندی و فرزندان تو چنین باورمندن. امروز فکر میکنی برای من و تو غیر از این میکنن؟ همون کلامه، فقط بادمون میکنن. نه، یه مادره، یه پدره، یه مقام دیگه ای داره. خب عزیز تو رو، جگرگوشت و دو دستی تقدیم سیستم ما بکن، اونجوری که ما میخواییم مخ اینو بشوریم، به عنوان برده در اختیارش بگیریم، اسمش هم هزار چیز میذاریم. بسیاری از انسان‌ها، بسیاری از دوستان به من میگن که خب شما که دارید این رو از غرب میگید، چرا از اون طرف نه؟ اون طرف چی رو بگم؟ چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟ این وره که بسیاری از انسان‌ها، شما بسیاری از انسان‌ها گول یک ظاهری رو میخورن. من هم همینجام، بسیارم اینجا، این صحبت کردن ها جدیه، شما اینها رو شوخی نگید. تو چند نفر مثل من میبینید که این چنین از این سیستم ها حرف بزنن و این بدونن و توشون بوده باشن، نه اینکه کسی 10 سال 15 سال، آدمایی هستن 40 سال اینجا زندگی میکنن از کانادا هیچی نمیدونن. شما اینا رو شوخی نگیرید. اگر مطرح میکنم، همون مادریم، اون تقدیم میکرد به کلیسا و اسکولاستیک، ما امروز تقدیم میکنیم به سیستم بردهداری کپیتالیسم. فقط فرقش هم هیچ فرق دیگه ای نداره. اینها هیچ کدوم آگاهی نیست عزیز من. اون چیزی که از هیجانات انسان برمیخیزه آگاهی نیست. اون چیزی که فقط هیجان زده شیم و راه بیفتیم این و حرف بزنیم. من بسیاری از این کسا رو میبینم همچین از یه چیزهایی تعریف میکنن اینجاها، میگن توی میدیاها توی فلان، که اصلا انگار اینجاها زندگی نکردن و الا در سیستمهای دیکتاتوری، در سیستمهای تمامیت خواه، اصلا جای چی رو میخوای انتقاد کنی؟ از چی میخوای انتقاد کنی؟ انتقاد مال انسانهایی که راه اصلاح دارن. آگاهی رو توجه کنید. آگاهی به معنی جهل مقدس نیست. این رو خواستم در نظر بگیرید و بدونید که من چی میخوام بگم در رابطه با شیخ شهاب الدین. شهاب الدین یکی از مهمترین قربانیان جهل مقدسه. شهاب الدین کسیه که همون اون جهلی که چهار نل میخواد بره تو بهشت در بقره حورالعین کشتش، همینجور میاین تا عین القضات، میاین تا بقیه، با چه زبانهای اینا فریاد زدن. سقراط به خاطر بشریت قربانی شد، به خاطر آگاهی من و تو. بعد از 2500 سال هنوز نه تنها در دوران سقراط داریم زندگی میکنیم، بلکه بسیار عقبتر رفتیم. هی فقط علم درست کردیم. این جامعه شناسیه، اون روانشناسیه، اون علم فلانه، تأثیر عملیش چیه؟ هیچی. این از این. اما برگردم سر صحبت شیخ شهاب الدین سهروردی. ببینید عزیزان، وقتی که ما از شیخ شهاب الدین سهروردی صحبت میکنیم، اولا در نظر بگیرید شهاب الدین یحیای سهروردیه. این کسیه که مد نظر ماست. چون من در بسیاری از محققین دیدم این خطاها رو، اینا رو تذکر میدم که فردا اشتباه نشه. ببینید، شیخ شهاب الدین یحیای سهروردی 38 سال عمر کرد. حالا بعضی گفتن 39 سال، کاری به اونش ندارم. ما یک شیخ شهاب الدین سهروردی داریم که این متولد 544 هجری قمریه، یعنی 5 سال زودتر از شهاب، یعنی یحیی، و حالا یادم نیست تا 612 620 هجری هم زندگی کرده، هم مال قرن ششم هم مال قرن هفتم. برای اینکه اسم به اصطلاح کامل این شیخ شهاب الدین ابو حفص عمر سهروردیه، برای اینکه دوچار اشتباه نشید، کتاب عوارف المعارف که مال سهروردیه و همه هم میگیم مال سهروردیه، مال این سهروردیه، نه سهروردیه مورد نظر ما. و چون سعدی از این نام برده، سعدی از این از سهروردی نام برده، من دیدم محققینی که تحقیقات زیادی داشتن این لغزش رو داشتن. اگر شعر سعدی درست یادم باشه، میگه این مقال را از مردان شنو، بعد میگه نه سعدی، از سهروردی شنو. همه خیال میکنن این سهروردی رو میگه، نه، اون سهروردی عمر سهروردیه، ابو حفص عمر سهروردیه. اون سهروردی مرشد سعدیه، پیر سعدیه، توجه میکنین؟ وقت همین سهروردی که ابو حفص عمر سهروردی، پیر اوحدین کرمانیه، همونی که با شمس تبریزی ملاقات داره و شمس اونچنان، حالا برسیم صحبت میکنیم، تو دهنش میکوبه، این مرشد این دوتاست. و سعدی هم که نام برده منظورش اینه، نه سهروردی که ما صحبت میکنیم. سهروردی باز زیاد داریم، فقط من این رو در اینجا خواستم توضیح بدم که بدونید شیخ شهاب الدینی که ما میگیم یحیی سهروردیه. این از این طرف داستان. طرف دیگه یه داستان اینه که شیخ ما، یعنی شیخ سهروردی، اهل سهرورده. سهرورد جایی در اطراف زنجان. وقتی که برای حکمت جدلی و به قول قدیمی ها مشائی این حرکت میکنه، به مراغه میره، از شاگردای استاد شیخ مجد الدینه، پیش اون درس میخونه. از این نظر این نشانه ها رو میدم که بدونید دقیقا چی گفته میشه. بعد از اون میاد به اصفهان، تا 30 سالگی در اصفهانه و بعد از اصفهان حرکت میکنه به سمت حلب و میره به حلب. اون چیزهایی که معجزات واقعا ایجاز جناب سهروردیه در گشودن معارف الهی به روی انسان، از 30 سالگی تا 38 سالگیشه. عمده ترین آثار مال اون موقع است. شیخ شمس الدین محمد شهرزوری، این رو هم باز تذکر میدم، دیدم بعضیا نوشتن، اون موقع ها میدیدی نوشتن شهروزی، این اشتباه محققینه، شهروز نیست، شهرزوریه. این صحبت های رساله هایی رو که از سهروردی نام برده، 49 تا نام برده، اگر درست یادم مونده باشه 13 تا 12 تاش فارسیه، بقیه عربیه. اون چیزی رو که هست، وقتی سهروردی وارد میشه به حلب، در حلب بسیار سخنان سهروردی گل میکنه. در مجالسی که میشینه، با صحبتهایی که با مردم میکنه، بسیار سخنان این اوج میگیره. زمان کیه؟ زمان زمان ظاهرشاهه، ملک ظاهرشاه ابن صلاح الدین ایوبی یوسف، این لقبشه، پسر صلاح الدینه. زمان که یه زمانیه که صلاح الدین داره با فرنگی ها پنجه تو پنجه انداخته، جنگ های صلیبی که میدونید دارن میجنگن، پسر این آقای ظاهرشاه در حلب حاکمه و این زمانیه که سهروردی وارد شده به حلب. تا اینجا داستان رو داشته باشین. من اگر بخوام سهروردی رو معرفی کنم، چون بسیار نادره در تاریخ، بسیار نادره سهروردی، براتون یه مثال هایی میزنم که شما ببینید چقدر شباهت وجود داره بین سهروردی پیش از خودش بعد از خودش. فقط میخوام معرفی شخصیت بکنم، بعد ادامه میدم صحبتاشو. ببینید، شما اگه بخواید سهروردی رو بشناسید، شما باید عیسی مسیح رو بشناسید. سهروردی بسیار نزدیک به عیسی مسیحه از نظر نوع زندگی، اشتباه نکنید. ببینید، عیسی مسیح تقریبا 33 سالش بود که از دنیا رفت، این هم 38 سالش بود که از دنیا رفت. عیسی مسیح به دنبال دنیا نبود، این هم نبود. عیسی مسیح به دنبال زن و فرزند و اینها نبود، این هم نبود. فقط بهتون تذکر بدم، اون چی که من دارم میگم معرفی شیخ شهاب الدینه، نه اینکه تو هم باید این باشی یا اینا رو اشتباه نکنین، فقط میخوام معرفی کنم، یه آیدیایی بهتون بدم از سهروردی، چون جامعه ما مطلقا با سهروردی بیگانن. شما با عیسی مسیح مقایسش کنید، همون حالتها رو شما در زندگی میبینید، همون مسیحی که برخلاف این که به ما نشون میدن یه آدم مظلوم تو بود که مطلقاً نبود، عیسی مسیح فریاد بر علیه دین حاکم کشید. اینا رو شوخی نگیرید. همون عیسی مسیح که میره تو معبد یهودی ها میزنه همه چیز رو خراب میکنه، میگه شمایید که دین رو به این انحراف کشوندین به اسم اینکه ماها داریم مردم رو گمراه میکنیم. اصلا هم آدم مظلومی نبوده. زبان گویای اینها و اون زبان سرخ اینها اصلا این مظلومیت هایی که شما میبینید وجود نداره، نداشته. شباهت ها زیاده، همون فریاد ها، شما همین فریاد ها رو از سهروردی میبینید، همون بازگشایی درهای ملکوت به روی انسان شما از سهروردی میبینید. و بعد در زمان مرگ دیگه اینا رو همه خودتون دیدین دیگه، وقتی که میخوان عیسی مسیح رو محکوم کنن به مرگ، میگن که بکشید، بکشید این مرد رو، خونش تا قیامت برگردن ما. دین و دنیا رو داره از همه صدا دست ما در میاره بیرون. بکشیدش، خونش برگردن ما. همین حرف شما به یه زبان دیگه از در زمان سهروردی میبینید. وقتی که میان و میخوان سهروردی رو، وقتی که فقهای زمان میشینن و میبینن صحبتهایی که میکنه، نفوذی که در ملک ظاهر شاه کرده و کلمات فوق‌العاده خطرناکی رو که داره بیان میکنه، مثل همین که آقا وحی الهی در انحصار کسی نیست، آقا هر کسی میتونه صدای خدا رو بشنوه، وقتی که مطرح میکنه که شما شکمبارگان شهوت پرست بهشت حورالعین رو اینجا برای خود فراهم کردید در تحمیق انسانها و من نمیذارم انسانها احمق بمونن، همون حرف عیسی مسیحه. و من نخواهم گذاشت تا زنده هستم، نامه‌ای که برای صلاح الدین ایوبی می‌نویسن دقیقا مثل حضرت عیسی است که بکشید این مرد رو، خونش به گردن ما. اینا همینو میگن، میگن اگر این مرد فرصتی یابد، این همش مال همون شهر زوریه، شمس الدین محمد، اگر این مرد فرصتی یابد و راهی پیدا کند، دین و دنیای شما و ما را فاسد خواهد کرد، در کشتن او حالی را به تأخیر نیندازید. یعنی نگو یه ساعت دیگه، میگه همین الان راحتش کن. چون ظاهر شاه پسر صلاح الدین خیلی پشتش بوده، بسیار مقاومت میکنه تا نامه از صلاح الدین میاد که اگر نکشیش از حکومت حلب عزلت میکنم، از حکومت حلب عزلت میکنم. یه پرانتز باز کنم از حرفایی که زدم بهتون. یادتون میاد میگفتم، میگن که رحیم هفته پیش بودم و رجیم، فاصله اینها یه نقطه است، اون نقطه شیطانی رو مانور نده، اینجا جاییه که مانور میدی. حالا قرار میگیری در امتحان حکومت رو رها کنی برای اینکه شیخ زنده بمونه؟ نه، بکشش که حکومت. رحیم شد رجیم. دقت کن، یکی دیگه از چیزهایی که هستش، خود ظاهر شاه بعد از کشتنش خیلی پشیمون میشه و شهرزوری میگه که کسانی رو که کشته بودنش این فریاد میزد که شما منو تحریک کردید و اونها رو کشت که دیگه کار ندارم، در حال پشیمون شد. شخصیت بعدی بعد از سهروردی رو اگر بخواید مقایسه کنید، خود شمس الدین محمد تبریزیه. شمس تبریزی درست از اون طولانی تر زندگی کرد، اما شما آقای شمس تبریزی رو پیدا نمی کنید که از کسی رو ستوده باشه. به همه پریده، به محید دین عربی، به همه، به قول خودش به خیام، به خیلی ها پریده و میگه که از دیدگاه کبریایی می بینم من، اما شاید این سهروردی تنها کسیه که این صدودتش زندگی شبیه زندگی اینه. شمس قلندره، این هم قلندره. شمس به دنیا هیچ وابستگی نداره، این هم نداره. اگر بخواید رد پای سهروردی رو بگیرید در اروپا، من نظرات خودم رو دارم میگم و اگر کسانی هستن موافقن به احتمالا این چیزها رو صحبت کرده باشن، من کافید این همه نظراتیه که خود من رو قاطع درک کردم. شما رد پا رو میتونید در اروپا، از نظر من رد پای سهروردی رو داره و بوی سهروردی رو میده، همین کیرکگاره، همین که ما در فارسی میگیم کیرکگور، کیرکگاره که بوی سهروردی میده. کسیه که به همون اندازه کوتاه عمر کرد، 42 یا 43 سالش بود که از دنیا رفت، البته نکشتنش اما نذاش در کلیسا خاکش کنن، و بسیار کلمات و روشنگری هایی داره که بعضیاشو من مطرح کردم. شما اگر رد پای سهروردی رو در اروپا بگیرید، کیرکگار رو میبینید که بسیار این مرد هم مرد بزرگیه، و تمام اینها در این زندگی کوتاه از دنیا رفتن. من جلسات بعد هم تا اونجایی که بتونم راجع به زندگی و راجع به مسائلی که از شیخ شهاب الدین هست سخن خواهم گفت. یه مطلب بگم، برگردم برم سراغ مونس العشاق و یا حقیقت عشق، صحبتم رو باز کنم. ببینید، شما زمانی که راجع به سهروردی صحبت میکنید و کسانی که مثل سهروردی هستن، عزیز من بسیار دقت کن چی میگم، بسیار دقت کن چی میگم. جناب حافظ یه حرفی میزنه که مستحق بودم و به زکاتم دادن، اینها رو بهش خیلی دقت کن. شما یکی از چیزهایی رو که در شخصیتی مثل شمس تبریزی، مثل کیرکگار و مثل خود سهروردی و عیسی مسیح و اینجور افراد میبینید، این نقطه اشتراکه که بهش خیلی دقت کنید. این نقطه اشتراک رو شما در اینها میبینید. بی جهت نشده سهروردی، بی جهت نشده شمس تبریزی و یا عیسی مسیح. یه اصطلاحی رو خود یونگ به کار میبره به نام سلف استیم، یعنی عزت نفس. عزت نفس رو ما اشتباه خیلی جاها میفهمیم. ما عزت نفس، نه اینکه این نیست، عزت نفس رو در این میفهمیم که فرد مثلا به دریوزگی نمیره از کسی چیز رو تقاضا کنه، ما اینو اینجوری میفهمیم. اما عزت نفس، سلف استیم، مهمترین مسیریه که تو رو بازت میکنه. اون سلف اکچوالیزیشن، خودشکوفایی که من ازش نام بردم، در گرو سلف استیمه. اون چیزی رو که آقای سهروردی بهش رسیده، به مقام شهود، اینها رو توضیح خواهم داد. شهود سهروردی شهود خلاقیت. تمام صحبت های من برمیگرده به اینکه خلاقیت یعنی چی، اصلا چطور هست که یکی شهود عقلانی داره، یکی شهود خلاقانه داره، هر کد یکی شهود ملکوت داره. این شهودها با هم متفاوتن. شهود سهروردی شهود خلاقیته، اما اون چیزی رو که مدیونشه در سلف استیمه، در عزت نفس. عزت نفس میدونی یعنی چی؟ عزت نفس یعنی زمانی که ظاهرشاه در خدمت سهروردیه، شده مرید سهروردی، شده در عشق سهروردی، داره غرقه. شما فکر میکنی سهروردی برای ظاهرشاه مجیز میگه؟ میگه به ظاهرشاه، ظاهرشاه از لشکرشو نشون میده، به ظاهرشاه میگه که تو چه دانی لشکر چیست؟ تو چه میدونی لشکر؟ به شاه مملکت داره میگه تو چه میدونی لشکر دانی چیه؟ ای وای، یه چیزی نگیم که به فرد بر بخوره. ای وای، من اگر سلف استیم یعنی این، یه حرفی نزنم که حالا برم پشت سرم چی خواهم گفت، به خود سانسوری میرسی. من اگر امروز بگم خب این حرفو بخوام بزنم، فردا میدونی چه حرفایی راجبم میزنن؟ خب بزنن. آخه نه، راجع من چی فکر میکنن؟ عزیز من، اگه ما میتونستیم فکر کنیم، این آخر عاقبتمون نبود. این درت نباشه رحیم میشه رجیم. بسیار دقت کن، من صحبتهایی رو که میکنم عجله نکن، دونه دونه باز میکنم. وقتی اون عزت نفس درت نیست، وقتی که میترسی از اندیشه های دیگران که دیگران چه فکر خواهند کرد، اگر من بگم مثلا در هستی اوریانم، حالا اینا میخوام بیان بگن آقا این اینه اون اونه، و من قدرتی ندارم با کسی بحث کنم، من نمیخوام راجبم اینجوری فکر کنن، پس چطور انتظار داری که هستی به تو برگردونه؟ چطور انتظار داری که دیگران بر منظورم معنویت به تو رو بیاره؟ اینجا شما فرق هستی اوریان رو میبینید، شما اینجا فرق عرفان مولانا، عرفان سهروردی، عرفان شمس الدین تبریزی رو میبینید. اونجایی که حافظ چند سال پیش خوندم میگفت شیخ بی خانقاه و منبر یکیش سهروردیه، بی خانقاه و منبر دنیای رو به هم ریخت، یکی شمس الدین تبریزیه که اینها نه خانقاه داشتن نه منبر داشتن، اینها از درونشون جوشید. همه اینها رو نکن، شمس تبریزی رو، عیسی مسیح رو، سهروردی رو، بیاین تا کیرکگار این میدان مشترک رو ببینید. چرا انسان بهش وحی میشه؟ چرا انسان میتونه صدای خدا رو بشنوه؟ چرا انسان میتونه با خدا مرتبط شه؟ یکیش ریشش در سلف استیمه، یکیش ریشش در عزت نفسه. بابا تو از ترس اینکه چهار تا آدمه که در جهلن و یا جهل مقدسن یا جهل غیر مقدسن راجب تو چی فکر میکنن، تو کام فرو میبندی، درد میبندی، وقت میبینی این جونشو میده و دهنشو نمیبنده. اونی رو که باید بگم میگم، تو کی هستی که میخوام ازت بترسم؟ میخوای صلاح الدین ایوبی باش، میخوای هر کسی دیگه باش؟ پس اون چیزی رو که ما عزیزم در هستی اوریان روش شدیدن فوکوس کردیم، تمام توجهمون رو روی اون گذاشتیم، آگاهیه. آگاهی بدین معنی نیست که از دین مقدس خدایان سقراطی بیایم بیرون، بریم در کلیساها و اون جهل مقدس رو اونجا درست کنیم، از جهل مقدس که مس کلیسا بیایم تو جهل مقدس اسلام، یا از اون بیایم تو دوران مدرنیته و بیایم تو جهل امروز مش دموکراسی و حقوق بشر و آزادی انسان هاست. این کار ما نیست. ما نیومدیم کسی صندوق عوض کنه، ما اومدیم بگیم اگر تو به اینی که گفته میشه وقت بذاری، توجه کنی و در این مسیر قرار بگیری، در درونت آزادی. وقتی در درونت آزاد بودی، در بیرون هیچ کس نمیتونه تو رو زندانی کنه. هر چه میخوان با جسمت بکنن بکنن، هر چه خواستن با جسمت بکنن. اینجا میشه رجیم و رحیم. اینجا متوجه میشی که چرا اون نقطه میاد اون زیر قرار میگیره، برای اینکه عزت نفس نداری. عزت نفس بسیار نکته مهمیه، جایی که خودسانسوری نمی کنی، جایی که دهن نمی بندی، جایی که در مقابل ظلم ساکت نمیشینی و و و و و و. این یعنی اینکه تو به اون آگاهی رسیدی. این اون صحبت این هاست و اون چیزی هم که ما میکنیم یعنی برگرفته از این بزرگان، تغییر در یک صندوق نیست. اسم جهالت مقدس مثلا کلیسا رو بذاریم جهالت مقدس دموکراسی، چیزی که مطلقا وجود نداره. من هم همین اینجا زندگی میکنم، اما ما دهن فرو نمیبندیم که تو آگاه باشی. اگر هم جایی میخوای در آگاهی حرکت کنی، به آگاهی برس، که به قول یونگ بسیار زیبا میگه، میگه به اینتراورژن میرسی، همون چیز اینترنالی که از درونت هست، اکسترنال ورژنی که از بیرون هست، این صحبت هایی که داری میشنوی اگر هدایتت میکنه به درون، تو با اون ورژن درونی به آزادی و آگاهی میرسی، نه با خوندن 4 تا کتاب، نه با شنیدن 4 تا حرفای مفتی که توی میدی های مختلف میزنن، تو با اون به آزادی درون میرسی. این کاریه که ما داریم میکنیم، نه برای امروز بشریت، تا همیشه بشریت. همونطوری که سقراط گفت من خواب غافلانه را از چشمت میگیرم، این کار ماست. و الا این جهل مقدسه، اون جهل مقدس تره، این کار ما نیست. به این دقت کنید. بگذاریم، من صحبتامو تا همینجا خاتمه میدم در رابطه با مسئله سهروردی و میپردازم به قسمت هایی از، یعنی شروع میکنم مونس العشاق رو. باید خیلی دقت کنی، خیلی حرفا برای گفتن هست و خیلی حرفا میزنه. من هم خیلی توضیحات انشالله اگه عمرم به دنیا باشه خواهم گفت، اما اون چیزی رو که بهش توجه کنید، کلام به کلام با من بیاید، اگر اهل سلوکید ببینید چی میگه، جاهایی که باید از حضرت مولانا مدد بگیریم میگیریم، از حافظ همینجور، و باز هم در رابطه با مسئله شهادت شهاب الدین توضیحات بیشتری خواهم داد زندگیش رو، ولی نمیخوام از این کلمات غافل بمونم. بسیار زیباست. خب میایم پس فی حقیقت عشق مونس العشاق رو با هم میخونیم که ببینیم که جناب شیخ ما چی گفته. بدان، از اینجا من شروع میکنم، بدان آنچه که حق در ابتدا آفرید گوهری بود تابناک. میگه که اولین خلقتی، اولین کرییشن. ببینید ما همیشه صحبتمون این بود که افلوتین یادتونه، ببینید همه اینها به یک نقطه های در کشف درونی میرسن. افلوتین میگفت یه احدی هست، احد اومد عقل مطلق را آفرید. حالا همین اینو داره به کلام دیگه ای میگه، درسته؟ بدان آنچه که حق در ابتدا آفرید گوهری بود تابناک، یک گوهر یگانه ای رو آفرید و آن را عقل نام کرد، و آن را عقل نام کرد، و وی، یعنی این عقل را، 3 صفت بود. پس اون چیزی رو که آفرید اسمش رو عقل گذاشت و عقل را 3 صفت داشت. این 3 صفت چی بود؟ یکی شناخت حق، یکی شناخت خود، و یکی شناخت از آنچه که نبود ولی باید می بود. یعنی چیزی که وجود نداشت ولی میتونست به وجود تبدیل شه. از آن صفت که به حق تعلق داشت آن را حسن نامند. یک صفت این عقل، یعنی یک جوهری، یک گوهری آفریده شده که این گوهر قدرت بی‌نهایتیه. 3 مرحله در وجود این عقل هست. این 3 مرحله، یک مرحلهش اینه که خود نگاهی به اون احد داره، نگاهی به اون داره که اون به اصطلاح اون حقی که این رو آفریده و حقیقت وجودی که در پشت این عقله، اسم این رو گذاشتن حسن، که آن را نیکویی هم نامند. هی میخوام بیام به کتاب برسم، نمیشه. ببینید سهروردی یه صحبتی هستش که باز به این موضوع خیلی دقت کنید. سهروردی یکی از فرقایی که با دیگران در فرهنگ اسلامی داره، در فرهنگ ای به اصطلاح ایرانی اسلامی داره، ایرانم منظور من ایران بزرگه در اون زمان، من به ایرانی که امروز هست کاری ندارم. حالا بیاین تمام این شمال خراسان و افغانستان و تاجیکستان و اینجا همه اینا جزء مناطق بوده که همه اینا هنوز فارسی زبانن دیگه. اون چیزی رو که سهروردی رو کشت، سهروردی بیانگر حکمت خسروانی بود و اومد از دل حکمت اسلامی حکمت خسروانی رو کشید بیرون. یعنی اونچنان اینها رو تفکیک کرد که حتی قبل از ظهور اسلام و قبل از اینکه ایران در سیطره اسلام باشه، هزاران سال قبل از اون یا چندین هزار سال قبل از اون در ایران کسانی به این حکمت‌ها دست یافته بودند و شما سهروردی رو شاید تنها کسی پیدا می‌کنید که ترجمه دقیقی از اصطلاحات عربی به اصطلاحات فارسی اصیل داره، برای اینکه بیان کنه هر کسی در هر زمانی و در هر شرایطی اگر بخواد صدای خدا رو بشنوه میتونه، احتیاجی به هیچی نداره، ولی نه اینکه بخواد تعصب ایرانی بودن یا عرب بودن یا اینا نیست، اینا خیلی برتر از این اندیشه های نژاد پرستانه بودن. بحث اینه. پس اون چیزی رو که به شناخت حق بود اسمش حسن بود، و آن که به شناخت خود، به شناخت خود مربوط بود، یعنی به شناخت خود عقل، عشق نامند، که عشق را مهر هم گویند. یعنی معادل عشق رو در زبان فارسی قدیم در زبان باستانی مهر میگیره. پس عشق چه معنایی میده؟ عشق این معنی رو میده که شما جوهره عقل در سه مرحله حرکت میکنه. یکی شناخت حقه، یکی شناخت خودشه که به شناخت حق میگن حسن، حسن هم گفت نیکویی که حالا اینا رو توضیح خواهم داد، و بعد عشق رو هم که شناخت خودشه بهش میگن مهر. و از آنچه که نبود ولی به بود تعلق داشت حزن نامند. چیزی که نبود اما به بود تعلق داشت، یعنی اینکه جوهره هستی پیوستن، جوهره وجودی درش بوده اما وجود نداشته، به این حزن گویند. که آن را نیز اندوه نامند. اندوه همون حزنه به فارسی. از این هر سه که از یک چشم سار پدید آمده اند، برادر یک دیگرند. حالا شما باز برمیگردیم به داستان پادشاه و سه پسر. یادتون هست پادشاه اومد سه پسرش رو روانه کرد. من حقیقتش اون زمانی که این داستان رو مطرح میکردم و میگفتم باید این بمونه توضیح بدیم که چه صحبت هایی هست. حسن، زیبایی، برادر بزرگتره. دقت میکنی؟ از این سه برادر حسن که برادر مهین است، در خود نگه و خود را عظیم و خوب دید، بشاشیتی در او پدیدار گشت و تبسمی کرد و در این تبسم هزاران ملک مقرب پدید آمدند. جوهری عقل، عقل مطلق، خودش رو نگریست، دید بابا عجب چیز خوبیه، چقدر بزرگه. تبسم اون باعث به وجود اومدن هزاران ملک مقرب شد، فرشتگان مقرب. باید ساعتها راجع به اینا صحبت کنم، تبسم یعنی چی. من فقط دارم توضیح میدم که یه مقدار مأنوس بشیم با این کلمات که این چی داره میگه، که این خودشو دید یعنی چی، تبسم کرد یعنی چی، و در این تبسم این همه موجودات به وجود، ملکه های مقرب به وجود اومدن یعنی چی. ببینید افلوتین چی میگفت؟ میگفتش که خدا احد عقل رو آفرید و عقل روح مطلق رو آفرید. ارتباط رو میبینید؟ به اون صحبت های من برگردید که صحبت کردم بعد در این رابطه. هزاران ملک مقرب پدید آمدند. عشق که برادر میانین است با او الفتی داشت. عشق که برادر وسطی است با عقل مفید، با عقل مطلق، نه با عقل جزوی، نه با عقل منافع طلب، نه با عقل محتاط کار، محافظ کار، نه با این عقل. عشق با این عقل کار نیست، چون میدونید عشق اصلا محافظ کار نیست، عشق اصلا دنبال عافیت طلبی نیست، ولی با عقل کل، با عقل مطلق، اون جوهره اولیهی که خلق شد با اون الفتی داشت. و نظر از او نمی توانست برگرفتن، ملازم خدمتش می بود. پس می بینید عشق ملازم خدمت در عقل مطلق، اولین آفریده خداوند، عقل اولین جلوه هستی، اولین کرییشن. این وقتی که خودش رو دید، همین عقله، همش میبینید در یک پیکرز. اینا رو سعی نکنید الان بفهمید چون خیلی اینا پیچیده است و من خیلی وقت میبره توضیح بدم. این وقتی که خودش رو نگاه کرد، تازه عشق رو پیدا کرد، تازه با عشق الفتی پیدا کرد با عقل یعنی با اون برادر بزرگتر، با اون یکی قسمت وجودیش، یعنی یه قسمت وجودی خودش رو دید در این عقل، یه قسمت وجودی که حق رو میدید، این در اون غرق شد و میخواست خدمتش رو انجام بده، به او خدمت کنه و نمیتونست از اون چشم برگیره. چون تبسمی از حزن برخواست، حالا قسمت سومی، تبسمی از حزن برخواسته از اندوه، شوری در وی پدیدار گشت. شور در کی پدیدار شد؟ در اون قسمتی که خودش رو دید و عشق اندوه تبسمی کرد، حزن تبسمی کرد و در عشق یک اضطرابی به وجود اومد، شوری به وجود اومد. شوری در وی پدیدار گشت، اضطرابی در وی پیدا شد، خواست حرکتی کند که حزن که برادر کهین می باشد، یعنی برادر کهین، برادر کوچکتره که حزنه، تبسمی کرد، شوری در برادر میانین به وجود اومد و خواست حرکتی بکنه. و خواست حرکتی بکنه. چی شد؟ که حزن که برادر کهین می باشد با وی آمیزشی کرد و از این آمیزش آسمان و زمین پدید آمدند. آسمان و زمین از این آمیزش پدید آمدند. یه صحبتایی رو قبلا کردم، این رو ادامه بدم براتون. احد عقل مطلق را آفرید، عقل مطلق روح مطلق را آفرید و از روح مطلق آسمان، یعنی عالم کائنات، عالم به قول افلوتین طبیعت، هر چی که در آسمان ها و زمین هست به وجود اومد. این همون شهود رو داره ولی در یک عمق دیگه‌ای با این برخورد کرده که اینها رو توضیح خواهم داد. اگر صحبت‌های من راجع به افلوتین رو گوش نکردین، گوش کنین صحبت‌هایی که 2 سال پیش کردم، وقت می‌بینید که چه دیدگاه دیگه‌ای این به داستان داره. حالا ما جوهره رو باید توضیح بدیم، عقل رو باید توضیح بدیم و اینکه به چی می‌خوایم برسیم. من همینقدر چیزی که دیگران گفتن و توضیحاتی رو که دادن در رابطه با این یه تیکه بگم و حالا صحبت ها رو بعد از این هی دیگه دونه دونه باز کنم. چون این سؤال رو قبلن کس عزیزانی از من کرده بودن که شما راجع به سوره یوسف چیزی مطرح کنید، گفتم به موقعش مطرح میکنم. این الان اون موقعشه. این سه برادر کیان؟ این سه برادر رو اووردن بسیاری از کس، بسیار که نداشتیم، اون چند نفری که یک شرحی کردن اومدن و گفتن که این اشاره به سوره یوسفه. احسن القصص، آیه خود قرآنه دیگه، آیه خود سوره یوسفه. احسن القصص گفته و سوره یوسف تنها سوره ایه که از اول تا آخر داستان رو مطرح کرده. این سه نماد برادر بزرگتر یعقوبه، برادر وسطی و عشق یوسفه، و اندوه و حزن زلیخاست. میدونید در قرآن اسم زلیخا به کار نرفته، ولی منظور همون خانومه، همون زن فرعونه، زلیخاست. باز اینها از دلایلیه که شما میبینید اینها محکوم به این مرگ ها میشدن، برای اینکه اینها رو نماد و سیمبل میگرفتن، نه اینکه ما بریم دنبال اینکه این اساسی یوسفی وجود داشته یا نه، یعقوبی وجود داشته یا نه، و اینکه این هر سه به یک پیکر متعلقن و اون عشقی رو هم که از یعقوب به یوسف میگن نه عشق پدر و فرزندیه، عشق وجودیه. اینها باعث مرگ اینا میشد، عشق وجودیه. و اون عشقی که زلیخا به یوسف پیدا میکنه که میدونی تماما اندوهه، و بعد حالا دیگه میاد و جوون میشه و به یوسف میپیونده، تمام اینها یک پیکر است، یک جوهر است در سه مرحله متفاوت. بلا چی دنبال چی میگردی؟ این کلام چون از سهروردی هم نقل شده، این حرفایی رو که من الان به شما زدم، یوسف یعنی این، نمیدونم یعقوب یعنی این، اینها اون زمان تکفیر می شدن و اینا حکم مرگ داشت که نه آقا یه کسی بوده 100% یعقوب بوده، آقا اونی هم که در تورات اومده سیمبوله، این نیست که تو داری می فهمی. و بعد آقای سهروردی خیلی خوب ارتباط میده با حکمت خسروانی، و بعد همون حکمت خسروانی رو در قرآن به شکلی مطرح، ولی باز با وجود این قرزوری میگه وقتی صحبت میکرد علمای اعلام، فقهای عظیم، او آخوندهای بالا، مفتی ها اسکت بودن، این ساکت میشدن، نمیتونستن حرف بزنن وقتی که حرف میزد. مثالی رو میزنه، این کلام رو من از خود سهروردی میگم، میگه و ننزل من القرآن و ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. بسیار دقت کنید، ما قرآن رو فرستادیم شفا و رحمتی است برای مؤمنین، و کسانی که ظالمن جز خسارت چیز دیگه بهشون اضافه نخواهد شد. وقت ببین سهروردی چی میگه، میگه اون کسانی که ولا یزید و ظالمین الا خسارا کسانی هستن که قرآن نخوندن، همه اون فقهایی که نشسته، خب همه شما ها قرآن رو خوندین، اما این شفا مال تو نیست، مال من سهروردی در درون حرکت کردم. اون کسی که خسارت میبینه از قرآن، اون کسیه که باورش داره، ریسمانیه که این ریسمان به جای این که هدایتش کنه زمینش میزنه. به قول امروزی ها تیغ دولبه است. تیغ دولبه میدونی یعنی چی؟ شما یه چاقوی فرض کنید، یک تیغی رو فرض کنید که این ورش هم تیز و برنده است، اون ورش هم تیز و برنده است. شما میخواین یه سیب پوست بگیرین، قبل از این که سیب پوست بگیرین دست خودتو بریدی، قبل از این که سیب و پوست بگیری دست خودتو بریدی. اینا کلماتیه که سهروردی میگه. وقت شما میبینید تسلطی رو که بر حکمت خسروانی داره، تسلطی رو که بر اسلام باستان داره، و بعد بیان میکنه که اون چیزی رو که شما از قرآن فهمیدید فهم ظالمینیه که جز خسارت هیچی نمیبینن. من راه پیدا کردم، به اینجا رسیدم. بذارید از مولانا مدد بگیرم. این کلام رو من از کجا گفتم براتون؟ از جناب سهروردی گفتم. حالا همین کلام رو، همین آیه‌ای که من خوندم و همین حرفی که سهروردی زده، از مثنوی میخوام براتون بخونم. زان که از قرآن بسی گمره شدند، به همین آیه اشاره میکنه. زان که از قرآن بسی گمره شدند، زان رسن قومی درون چه شدند. خیلی دقت کن ببین چقدر نزدیکی وجود داره بین اینا. زان که از قرآن بسی گمره شدند، زان رسن قومی درون چه شدند. مر رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. آقا تقصیر ریسمان نیست، تو هر چیزی رو میخوای واسه منافعت بگیری. ببین یه ریسمانه، تو میتونی به این ریسمان بچسبی ببری به بالا، بری به عرش. میتونی این ریسمانه بگیری بری ته چاه. و این دقیقا زبان قرای شمسه و زبان قرای سهروردیه که به اون فقها، به اون آخوندهای اون زمان رو مفتی ها رو میکنه، میگه شما این ریسمان گرفتیم فتیه تای چا، من این ریسمان گرفتم و رفتم بالا. اشکال از ریسمان نیست، اشکال از اینه که من ظالمم، هر چیزی رو برای منافع خودم میخوام، هر چیزی رو میخوام داشته باشم در اختیار خودم، من ببرم به دیگران ظلم بکنم بعدم بذارم برای مثلا فرزندانم و اسم این کثافت کاری رو بذارم عشق بین پدر و فرزند یا مادر و فرزند، رو خون دیگران و نابودی دیگران. همین جناب سهروردی صحبتش همینه. وقتی میاد ظاهرشاه خیلی به این ارادت پیدا میکنه، میاد و در کاخ خودش و یا در کنار کاخ خودش جایی رو به این میده، مسکنی رو به این میده. برزوری میگه که این هفته به هفته افطار میکرد و هر بار که افطار میکرد بسیار اندک بود. این همون ولا یزید و ظالمین الا خسارا همینه. شفاء و رحمت للمؤمنین مال سهروردیه، ولی خب اینم میتونه جزء یزید و ظالمین بشه. خب بعد از یه عمر بدبختی و سرگردونی و ولگردی و درس خوندن تو این ور و درس خوندن تو این ور، تازه رسیدی به یه آلاف الوفی. خب بشین و لذتتو ببر. حالا 70 سال 80 سال عمر کن، ماشاءالله بزرگ شدن بچه ها تو ببین، لذت ببر. این اونجاییه که هرگز و هرگز خودش رو در این مرحله نگه نمیداره. برای این میشه سهروردی، برای این صدای خدا رو میشنوه. من میخوام به توی شنونده این رو منتقل کنم که عزیز من، اینها راهیه که تو صدای خدا رو میشنوی، نه اون زیمزومزوم کردن ها، نه اینکه بری سیگار بکشی یا نکشی، نه اینکه بشینی گوشت بوقلمون بخوری یا نخوری. هر چقدر هم بگید همین هایی که در این جهل های مقدسن، ببین این زمان خدایان سقراط با تو برخورد میکنن یا نه. تو چجور عارفی هستی که گوشت بوقلمون میخوری؟ جهل مقدس. اینها خواستن اینها رو برای ما باز کنن که راه شنیدن صدای خدا هیچ کدوم از اینها نیست. پس چیه؟ سلف استیم اولین قدمشه، عزت نفس. خودتو میخوای بری به ظاهرشاه بفروشی؟ این در مقام اینها نیست. به خاطر همین میبینی رحیم رجیم نمیشه. گرسنگیم، فقرم، در خیابون خوابیدنم، در کنار سگهای خیابون خوابیدنم، به اون عزتی که تو میخوای رو خون دیگران به من بدی میارزه. میشه سهروردی؟ چرا فکر میکنی همش باید در عافیت طلبی و زیم زوم زوم کردن باشه؟ شجاعت اینو نداری که اگر مثلا من هستم، این بچه‌هایی که تو هستی اوریانم میگن، شجاعت اینو نداری که در هستی اوریان، در اندیشه هایی که هستی، اونچنان راحت و آزادانه نظرتو بیان کنی بدون اینکه دیگران چی فکر میکنن. هر چی فکر میکنن خودشون میدونن. این اون چیزیه که اینا خواستن ما رو بهش متوجه کنن. پس داستان رو من خوندم، اشارم به این موضوع کردم که این ربط داره به، یعنی گفتن ربط داره به سوره یوسف و سوره یوسف این سه تا نمادشن. اینها هم هر کدوم یه پیکره وجودی هن. یک، نه اینکه سه تا آدم واقعا اینجوری بودن، بودن نبودن مسئله ما نیست، اصلا باشن نباشن چی رو برای ما عوض میکنه. ما میخواییم فهمی پیدا کنیم که این سه برادر چطور با همدیگه مرتبط میشن و این جوهره عقل کجاست و ما چجوری به این جوهره عقل راه پیدا میکنیم. ابزار بسیار مهمی داریم به نام عشق که میتونیم بر عقل مطلق سفر کنیم و میدونیم که با هر یک تبسم هزاران ملک مقرب ساخته میشه. ببین تا چه حد است، تا کجا رسد مقام آدمیت. اون وقت ببین من خودم رو کجا فروختم، وقتم همش میخوام ایراد بگیرم. پس جلسه آینده من تک تک اینها رو رمزگشایی خواهم کرد، به این صحبت ها خواهم رسید که چی دارن میگن، این داستان اصلا برادرها چی هست، و انشالله که مدد هم میگیریم از حضرت مولانا و دیگر عرفامون. خسته نباشین عزیزان، به خدا میسپارمتون تا هفته آینده.
روابط عمومی هستی اوریان.